أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا موردی پیدا می شود که اصل مرخص یا به فرما اصل نافی، نافی تکلیف در بعض اطراف علم اجمالی جاری بشود، یا اصل مرخص شرعی پیدا نمی شود؟ ادله ما عامه‌اند، دو طرف علم اجمالی را نمی گیرد، محاله. یک طرف هم ترجیح بلا مرجح است، پس هیچ کدام را نمی گیرد. مرحوم نائینی فرمود که ما دلیلی نداریم. دو تا ادعا کرد. اولا فرمود ادله عامه برای ترخیص بعض اطراف کافی نیست، که گفتیم سیاتی داستانش. فرمود ما نیاز به دلیل خاص داریم و دلیل خاص نداریم که بگوید بعض اطراف مرخصی. نتیجه این می شود که بین قول به علیت و قول به اقتضا نسبت به وجوب موافقت قطعیه ثمره ای نباشد. درسته که قول به اقتضا ترخیص رو در بعض اطراف ممکن میدانه، قول به علیت محال میدانه، این درسته، ولی خارجن واقع نشده. خارجن هر دو میگوین موافقت علم اجمالی، موافقت یش واجب است. لم یرد من الشارع، او میگه لم یمکنن یرد من الشارع ترخیصون آغازیا. نائینی میگه که لم یرد، ممکنون و لم یرد، ثمره ای نداره این بحث. مرحوم نائینی ادعا کرده انتفاع ثمره را، فرمود ثمره ای بین القولین نیست. در مقابل مرحوم آغازیا ادعا کرده که نه، ثمره هست. مرحوم آغازیا ثمره را در اصل طولی درست کرده و ادعا کرده، مثل این که دو تا کأس است، یکی مستصحب الطهاره، دیگری فقط قاعده طهارت داره. آغازی ها فرموده استصحاب طهارت در یکی با قاعده طهارت در دیگری تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد قاعده طهارت در او که استصحاب داشت بلا معارض بر مسلک اقتضا باید جاری باشه. گفتن نه، ثمره داره، ثمرش در اصل طولی. عرض کردیم مرحوم نائینی التفات به این جهت داشته و اینو جواب داده. بعد از مرحوم آغازی ها آمدن گفتن خب حالا جواب نائینی درست، ولی باز ما میتوانیم موارد دیگری را پیدا کنیم که در اون موارد اصل طولی بلا معارض جاری بشود و جواب نائینی هم جاری نشود. مسئله را دنبال کردن، تعقیب کردن، یه جاهای اصل طولی داریم دیگه، اون مشکله مرحوم نائینی وجود نداره. اگر ملاحظه فرموده باشید بحث رو در مسوال اصول یه جور مطرح کرده، مرحوم آصف محمد باقر یه جور دیگه مطرح کرده، ولی هر دو دنبال همینن، دنبال راه آغازیاین. آغازیای اصل طولی پیدا کردن مبتلا به اشکال شده، اینا میخوان یه اصل طولی پیدا بکنن که اشکال نداشته باشه، نتیجتاً ثمره بین دو قول رو تثبیت بکنه. خب حالا گفت اتحاد معدا دارن، همونطور که با او تعارض میکنه با اینم تعارض میکنه، تمام نبود حرفش، ولی خب حالا تکرارش کردیم تا معلوم بشه کجا داریم، بله در چه بحثی داریم بحث میکنیم. یه خورده بحث دقیقه، جدیدم هست و عقلی هم هست دقیقه. دنبال این هستیم که اصلی پیدا کنیم در بعض اطراف علم اجمالی که معارض نداشته باشد. اون نقض آغازی ها، مثال آغازی ها او گیر داشت، ما آخرش در اون مثال، در اون فرض اول، فرض اول این بود که اصل طولی با اصل عرضی همسنخ باشن و با اصل حاکم در معدا موافق باشن. این مثال آغازی ها که اشکال به ناینی کرده، اصل عرضی ما استصحاب طهارت در یک آب، قاعده طهارت در یک آب دیگر، اینا اصل عرضی ما هستن. اصل طولی ما هم بعد از استصحاب، در طول استصحاب قاعده طهارت در این طرف هست، این قاعده طهارت مسانخ با قاعده طهارت در اون طرف، موافقه با اصل حاکم. اصل حاکم هم طهارت رو میگه، اینم طهارت رو میگه، دو تا قید داره. اصل طولی مسانخ است با اون اصل عرضی دیگر، موافقه است از نظر معدا با اصل حاکم خودش. در این فرض که فرض تو ذهن آغازی ها بقیه فروز نیامده، همین فرض که تو کلام خود ناینی هم هست، همین رو محکمش کرده، گفتن نه باید بگه استصحاب طهارت در اون طرف با قاعده طهارت تعارض میکند، قاعده طهارت بلا معارض جاری میشه. اصرار بر همین کرده، دیگه تو ذهنش فروز صافتر نیامده، بعدی آمدن فروز صافتری پیدا کردن. ما هم در ذهن ما همین بود که حق با ناینی، ادعای ناینی درسته، بین ناینی و آغازیا ادعای ناینی اسوب، قاعده طهارت در یک طرف تعارض میکنه با هر دو اصل در این طرف، هم با استصحاب و هم با قاعده طهارت. نه به بیانی که ناینی فرمود چون اینا موافق همان موافق بودن، آغازی ها گفته خب اولا مخالف هست، ثانیا موافق بودن، چه فایده داره؟ نه به اون حرف ناینی مجرد ادعا بود، بو بیانی که عرض کردیم در مسوال اصولم تقریبا همینطور ادعا کرده، دلیلی نیاورده، او به زنگاه را حل نکرده چرا؟ اصل در اون طرف قاعده طهارت کما یعارض و استصحاب را در این طرف یعارض و قاعده طهارت. چرا شو؟ اگر نگاه کردید آیه گفته به عبارت اخرى، آیه فرمایشات فرموده ولی صافش نکرده، چرا شو؟ لمشو بیان نکرده. یه شبهه فقط باقی مونده در مقام، ادعای ما این شد قاعده طهارت در اون طرف تعارض میکنه هم با استصحاب طهارت و هم با قاعده طهارت در این طرف. شبهه ای هست در اینجا و اون شبهه اینه که چه فرق است بین محل کلام و بین عامی که دو تا خاص متعارض داره؟ در بحث عام و خاص فرمودن اگر ما یک عام می داشتیم اکرم العلماء، دو تا خاص داشتن با هم تعارض کردن، یکی میگه لا تکرم فساق العلماء، یکی خطاب دیگه میگه اکرم فساق العلماء. تعارض در خاصین بود. اونجا تقریبا اتفاق است که خاصین تعارض میکنن، تساقط میکنن، اکرم الفساق علما با لا تکرم فساق العلماء تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع عموم عامه دوباره رجوع میکنیم به اکرم العلماء، میگیم فاسقام وجوب اکرام داره. اکرم العلماء را کسی یعنی تقریبا طرف معارضه قرار نداده. شبهه اینه، ما هو الفارق بین مقام و بین مقام که اصول عملیه یه با اصول لفظیه، ما هو الفارق؟ چجور در اینجا میاید میگید که آقا قاعده طهارت در یک طرف کما این که تعارض میکنه با استصحاب، با قاعده طهارت هم تعارض بکند؟ نه، اینجا باید مثل اونجا قاعده طهارت با استصحابا تعارض بکنن، قاعده طهارت در اون طرف که اصل محکومه باقی بماند، زنده بشود. اصالت العموم که اصالت العموم اصل محکومه دیگه، اصالت العموم هم اصل محکومه خاصه، خاص حاکم بر اصالت العمومه. چجور اونجا خاص میگید بالمعارضه حاکم، بالمعارضه ساقط میشود، نوبت میرسه به محکوم اصالت العموم، اینجا باید بگید که حاکم که استصحابه با قاعده طهارت اون طرف تعارض میکند، بعد نوبت میرسه به قاعده طهارت این طرف که محکومه. چرا اونجا میگید محکوم بعد از سقوط حاکم مرجع است و اینجا نمیگویی؟ این شبهه، شبهه‌ایه که در کلمات مرحوم حسین محمد باقرم آمده. جواب این شبهه اینه که قیاس مع الفارقه. خوب دقت بفرمایید، قیاس مقام که اصول عملیه است با اونجا که اصول لفظیه است، قیاس مع الفارقه. فارقش چیه؟ فارقش اینه که اونجا اصالت عموم که اصل محکومه با موافق خودش تعارض نداره، با موافق خودش که میگه اکرم فساق العلماء، اونجا متوافقینن، حاکم و محکوم نیستن. اونجا همانا حاکم و محکوم بین اصالت العموم و خاص مخالف. همین نکتهشو دریابید. اینجا حاکم و محکوم ها بین متوافقینه، استصحاب طهارت حاکم است بر قاعده طهارت، اونجا حکومت بین اصالت العموم و خاص مخالف. اینجا صحبت سر اینه، وقت این فرق هست نتیجهش. اینجا صحبت سر اینه که این قاعده طهارتی که محکوم استصحاب است، این هم طرف تعارضه. قاعده طهارت اونبر همانطور که تا معارضه می کنه با حاکم که استصحاب است، معارضه می کنه با محکوم که قاضی طهارت است. ادعا اینجا اینجوریست: قاعده طهارت که اصل محکومه با قاعده طهارت در اون طرف مساوین، یه خطاب دارن. به خلاف عام و خاصین، در عام و خاصین حاکم ما خاص مخالفه. لا تکرم فساق العلماء، که اون بره اون طرفه، او مخالف با اصالت العمومه. حاکمش خاص مخالفه. خب خاص مخالف میگیم تو وقتی حاکمی که معارض نداشته باشی، معارضت خاص موافق. خاص موافق اکرم فساق العلماء، معارض لا تکرم فساق العلماست. خاص مخالف معارض داره، به معارضه از همین، خوب دقت بفرمایید، اونجا معنا نداره بگیم که، اونجا معنا ندارد بگوییم که همانطور که خاص مخالف معارضه داره با خاص موافق، معارضم داره با اصالت العموم، معنا نداره. چون اونجا اصالت العموم با خاص موافق با هم، اونها حاکم و محکوم نیستن، متوافقین هستن. اونجا خاص موافق که میگوید اکرم فساق العلماء، با اکرم العلماء درگیری ندارن، حاکم و محکوم نیستن. که اونی که حاکم و محکوم است، اکرم العلماء با لا تکرم فساق العلماء است. لا تکرم فساق العلماء حاکمه. خب اونجا خود اون حاکم معارض داره، معارضش اکرم فساق العلماء. حاکم چون معارض داره، بر اثر معارضه ساقط می شود، محکوم نوبت بهش می رسد. خاص مخالف حاکمه، مخالف اونی که می خواد اصالت العموم را از بین ببرد، اون معارضه. به خلاف اینجا اصالت طهاره در اون طرف معارضه، با که اون اصالت طهاره با این قاعده طهارت با هم متوافقه. اینه اونی که در اینجا معارضه است، قاعده طهارت است، با اصل حاکم و محکوم تعارض می کند. قاعده طهارت با قاعده طهارت در این طرف متوافقین است، تعارض می کند با حاکمش، میگیم، و تعارض می کند با محکومش. اونجا از خاص مخالف تعارض می کند با موافقش، با موافق اصالت العموم تعارض میکنه. اونجا معنا نداره بگیم وقتی تعارض کرد با اون موافقش، تعارض میکنه با اون مخالف خودش. وقتی میتونه تعارض بکند که حجت باشه، حجیت نداره. موافق او را، اکرم فساق العلماء او را از حجیت انداخته، اصالت العموم بلا مزاحمه. اما اینجا قاعده طهارت، نه، قاعده طهارت مفادش با او قاعده طهارت یکیه، با استصحاب طهارت هم که طرف معارضه است، وجهی ندارد که ما قاعده طهارت را اول معارضه بندازیم با استصحاب، بعد بریم سراغ قاعده طهارت، که قاعده طهارت هم با اون موافقن. حاصل الکلام اینو تأمل بفرمایید، همین جوره جای ستا را با هم بنویسید، اون ستا را با هم جاهاشم ببینید که عوض می شود. قاعده طهارت در یک طرف است، حاکم و محکوم در یک طرفن، حاکم در یک طرفن، اونجا خاص در یک طرف است، این طرفش حاکم و محکوم نیستن، این طرفش یکی معارضش هست، یکی محکومش هست، یکی معارض، اینا حاکم و محکوم نیستن تا بگی آقا همونطور که با حاکم تعارض میکند، نه، او فقط تعارض میکند با مخالفش، مخالفش که اکرم فساق العلماء باش. خب به شرطی خاص معارض نداشته باشه دیگه.
نه، کاری به معارضش ندارم.
فرض کلام خاص معارض داره. حکومت مال خاص و عام، نه چرا موافق که حکومت معنا نداره؟ نفهمیدم. ببینید خاص موافق که حاکم محکوم معنا نداره. نه بابا، با هم متوافقینن، هم به خاص تمسک هم به عام، در متوافقین به هر دو تمسک میکنیم. چرا؟ متوافقینن دیگه، متوافقین با هم تنافی ندارن که. خاص و عام اونجا در یک ردیفن، حاکم و محکوم نیستن. تا شما بگی آقا خاصی بر همونطور که با حاکم معارضه داره با محکوم معارضه داره، به خلاف اینجا استصحاب طهارت و قاعده طهارت حاکم و محکوم هستن، بگیم وجهی نداره شما با حاکم معارض بیندازی به محکوم سالم بمانه، وجهی نداره. اما اونجا حاکم و محکوم نیستن، اونجا تنافی بین خاص مخالفه و عام، حاکم محکوم اینجوریه. خب میگیم وقتی اینجوری شد، وقتی او میتونه بر این مقدم بشه که معارض نداشته باشد، خاص موافق معارضش هست، او نمیتونه مقدم بشه. خب هازا تمام الکلام فی الفرض الاول، که اصل و طولی ما مسانخ اصل در اون طرف است، موافق اصل حاکم است، که محل منازعه علمین بوده. فرض دومم مثل همین فرض تمام حرفا اینجا میاد غیر از حرف ناینی. فرض دوم اینه که اصل طولی با اصل در اون طرف دیگر مسانخن، اما با اصل حاکم مخالفن. یک طرف فرض بفرمایید که استصحاب طهارت داره، شیء قبلا پاک بوده، الان یا این شیء نجس است یا اون شیء حرامه، این شیء نجسه یا اون شیء حرامه، مال مردمه، غصبی، حرامه، علم اجمالی ما اینجوریه، یا این نجس است به خاطر نجاست حرام، یا او مال مردمه به خاطر غصبیت حرام، علم به حرمت احد ما داریم. استصحاب طهارت میگه پاکه، قاعده حلم درو میگه حلاله. اون قاعده حل با استصحاب طهارت تعارض میکنن، چون اذن در مخالفت عملی لازم میاد. بعد از سقوط استصحاب طهارت در این مستصحب الطهاره قاعده داریم، قاعده حل دوباره، قاعده حل محکوم استصحاب طهارت. استصحاب طهارت میگه طاهرون فیجوز شربو فیحل شربو، قاعده حل میگه نه حلال شربش، کار به طهارتش نداره. قاعده طهارت در این طرف که اصل محکوم است مسانخ است با قاعده حل در اون طرف، ولی مخالف با اصل حاکمه. اصل حاکم تا از نظر معدا اصل حاکم طهارت را میگوید، اصل محکوم حلیت را میگوید. در معدا مخالفن دیگه، اون میگه طاهرون، لذا استصحاب میگه طاهرون، میتونی با یا وضو بگیری. قاعده حل میگه نه فقط حلاله، وضو نمیتونی بخوری. در معدا مخالفن و در معدا مخالفن و با اون یکی دیگه اصل عرضی اون طرف دیگه مسانخن. اینم فرض آخریه، فرض دومه که عرض کردم تمام اون حرفا اینجا میاد که همانطور که قاعده طهارت در اون طرف تعارض میکنه با استصحاب طهارت در این طرف، کذالک تعارض میکنه با قاعده حل در این طرف. اصل حاکم و محکوم کلاهما طرف تعارض قرار میگیرن. همه ی حرفای سابق اینجا میاد غیر از حرف ناینی. ناینی که جواب میداد، ناینی جور میفرمود، میفرمود قاعده طهارت در اول تعارض میکنه هم با استاب طهارت هم قاعده طهارت در فرض قبل. میگفت چون اینا معداشون یکیه دیگه. او جواب ناینی اینجا نمیاد. خوب بود مرحوم آغازی ها او مثال را یه خورده دستکاری میکرد که جواب ناینی بیفته. در اون مثال استصحاب طهارت، قاعده طهارت در یک طرف، قاعده طهارت در طرف دیگر، ناینی یه جور جواب داد. گفت قاعده طهارت با هر دو تعارض میکنه، چون مفاد اینا یکیه دیگه. این هم دو تا لسانه، ولی هر دو میگه طاهرون. خوب بود مرحوم آغازی همین یه خورده دستکاری میکرد. میگفت ما میگم اصل طولی رو عوضش میکنی، استصحاب طهارت اصل طولی رو قاعده حل قرار میدیم. مثل جایی که علم دارید یا این آب نجس است یا فرض بفرمایید اون فرش مال مردم است. اینجا بله استصحاب طهارت اصل حاکمه، قاعده حل اصل محکومه. در اون طرف هم که شک دارم مال مردمه یا نه، قاعده حل مجراش اونجاست. قاعده حل در اون ثوب، در اون فرش مشکوک الغصبیه تعارض میکنه با هر دو تا اصلها، به اون بیاناتی که عرض کردیم که در وقت معارض حکومت وجود نداره. اینم فرض دوم که لا فرق بین فرض دوم و فرض اول الا در جواب ناینی. جواب ناینی اونجا هست، اینجا نیست. و اما فرض سوم که صافتر است، صافترین فرضیه که در مسوا پذیرفته، مرحوم حسین محمد باقر هم پذیرفته. فرض سوم اینه که اصل طولی ما با اصل در اون طرف همسنخ نباشن. مثال زدیم قبلن، علم داریم یا این آب نجس است یا اون آهن، قطره بولی به یکی از اینا اصابت کرده، یا آب یا اون آهن. قاعده طهارت در این آب با قاعده طهارت در حدید دو اصل عرضی هن. قاعده طهارت در آب یه اصل طولی هم داره، قاعده حل. قاعده حل در طول قاعده طهارت هست. قاعده طهارت میگه طاهرون، موضوع را ثابت میکنه، فیحل شربه. قاعده حل محمول را فقط اصل و اصل موضوعیه، ای اصل حکمیه. خب در اینجا قاعده حل که اصل طولی ماست با قاعده طهارت که در اون طرف حدیده غیر مسانخن. اون میگه طهارت، این میگه حلیه. اینجاست که فرمودن دیگه مثال واضحیه که به ذهن آغازیان نیامده، مثال واضحیه در رد ناینی یا ناینی. در این مثال دیگه وجهی نداره که قاعده حل طرف تعارض باشه با قاعده طهارت در طرف حدید، وجهی دیگه نداره. چرا؟ مثالای زیادی داره این فرض، در مثال اصولا فرموده فروع کثیره امثال این، درست فرموده. اینجا دیگه فرمایش ما وجهی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما دو تا خطاب داریم. یه خطاب داریم قاعده طهارت. قاعده طهارت هیچ کدوم از اینا رو نمیگیره، چون قطعا تخصیص خورده. هر دو را بگیره اذن در مخالفت عملیه است. یکی ترجیح بلا مرجح، احدهما هم که معنا نداره. قاعده طهارت یقین داریم تخصیص خورده، اینجا را نمیگیرد. اما قاعده حل شک داریم آیا تخصیص خورده یا نه. قاعده حل میگه نه، کل شیء آب، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. قاعده طهارت ساقطون قطعا، قاعده حل شک در سقوطش داریم. مقتضای اطلاق قاعده حل اینه که اینم حلاله. دیگه و حرفای ناینی که میگفت اینا با هم یک مفادن، اینجا نمیاد. دو مفادن اینجا. و حرفای که ما هم صحبت کردیم، دیگران صحبت کردن، کما این که اصل در اون طرف یا عارض با اصل حاکم یا عارض با اصل محکوم، اونا هم اینجا نمیاد، چون دو تا خطابه. یه خطابش درش قطعا معارضه مرده، یه خطابش مبتلا به معارضه. خطاب دیگه شک داریم طرف معارضه است یا نه. بلکه بالاتر اگر ما دو تا خطاب داشتیم، یک خطاب مشترک و یک خطاب مختص، ولو این خطابهای مختص، ولو مفاد خطاب مختص با خطاب مشترک یکی باشه، باز اونجا خطاب مختص جا داره. این بیان فنی خطاب مشترک قطعا جا ندارد، تخصیص خورده. خطاب مختص شک در تخصیصش داریم، اطلاق میگه من تخصیص نخوردم. این بیان در جایی هم که مفاد خطاب مختص با خطاب مشترک یکی باشه، اونجام جاریه. تمام ملاک سر اینه، طولی عرضی ناج اثری نداره. تمام ملاک اینه که آیا ما دو تا خطاب داریم، یک خطاب مشترک در عرضی ها، یک خطاب مختص در طولی. اگر ایجور بود اون خطاب مختص در طولی هم نمیگیم، در اون طرف دیگر جاریه. میخواد طولی باشه، میخواد عرضی باشه، میخواد موافق باشه، میخواد مخالف باشه، تمام اثر مال خطاب مختصه. بیانیه که مصباح اصول در فقهش پیموده. چندی قبل بود، پارسال بود دیگه، یه فرعی را آورد از راه خطاب مختص حلش کرد. ملاک خطاب مختص و خطاب مشترک، هر کجا اطراف علم اجمالی دو تا خطاب داشت، قید میزنم ها، دو تا خطاب داشت، یکیش مال اون مشترک ها، مال دو تاشون، یکی در دو تا مجال داشت، یکی در یکی مجال داشت. این بیان جاریه، خطاب مشترک قطعا ساقط، خطاب مختص شک در تخصیصش داره. مثلا علم اجمالی شما به نجاست این آب یا اون آب انار یا قطره خون در این آب افتاد یا در اون آب انار افتاد، اینجا ما دو تا خطاب داریم، یک خطاب مشترک، یک خطاب مختص. خطاب مشترک کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، کل شیء نظیف. خب این خطاب مشترک در هر دو تاست. این خطاب مشترک قطعا اینجا رو نمیگیرد، به همون بیان هر دو را بگیرد اذن در مخالفت، یکی معین ترجیح بلا مرجح، احدامای تخییری هم یه اشکالی دارد سیعتی. و اما در طرف آب یک خطاب خاصی هم هست و اون خطاب خاص در بعض از روایات آمده الماء کلو طاهر، الماء کلو طاهر، در خصوص آب یک قاعده آمده، میگیم آقا کل شیء نظیف خطاب عام قطعا تخصیص خورده، اما خطاب خاص شک داریم که اینجار میگیره یا نه، اطلاق داره، گفته الما دیگه، حتی مایی که طرف علم اجمالی رو میگیره، این معارض نداره، این خطاب مختص معارض نداره. مدلولش هم همون طاهرونه، از در مدلول یکیه، نه تخالف در معدا دارن، نم طولیت و حاکم و محکومی وجود داره. قاعده طهارت خصوص آب با قاعده طهارت کل اشیا در عرض همن، طولی استن. این مثال رو برای این قرار دادیم، برای اینکه بگیم اساس مطلب همینه، آیا در مقام کل ما کان خطاب مشترک و خطاب مختص، اساس اینه، سواء این که مفاد خطاب مختص یکی باشه با خطاب مشترک مثل این مثال، یا دوتا باشه مثل مثال قبل، سواء این که اینا عرضی باشن یا طولی باشد، ملاک اینه، کل ما کان خطاب مشترک و خطاب مختص، خطاب مشترک ساقط، خطاب مختص مرجع مایه، ملاک اینه. اینه که به ناینی عرض میکنیم، نه ممکن، ناینی جور میفرمود ما جایی نداریم که در بعض اطراف علم اجمالی اصل عمل، اصل مرخص داشته باشیم، میگیم نه داریم، اون جایی که بعض، همون که ناینی میگفت خطاب خاص نداریم، ناینی میگفت ما خطاب خاص به بعض اطراف نداریم، جواب نه، بعضی جا ما خطاب خاص به بعض اطراف داریم، کدومه؟ در غیر مسانخش، اونایی که گفتیم، حتی در مسانخش مثل این مثالی که زدیم، کل ما کان فی بعض الاطراف خطاب خاص. ناینی رم قبول داره کبراره، میگه اگر خطاب خاصی آمد برای بعض اطراف ما قبول داریم، ولی میگه وجود نداره، ادعای ما اینه که نه وجود داره، وجود داره، هم موافق در معدای خطاب عام و هم مخالف در معدای خطاب عام. تو ذهن ما اینه مسئله صافه و فرمایش مرحوم ناینی که انکار کرده سقرارا درست نیست، ثمره بین قولین وجود داره، ثمره عملیه بین قولین وجود داره، ولیکن از این حرفا یه اشکالی ممکنه در ذهن شما خلجان بکنه. و اون اشکال اینه که خب اگر اساس ملاک، تمام الملاک، خطاب مشترک و خطاب مختص است، پس باید در فرض اول شما، فرض اول همون که معرکه یا علمین بود، در فرض اول بگید استصحاب جاریه. چون در فرض اول یک طرف استصحاب داشت اصل حاکم، یک طرف قاعده طهارت، بعد دوباره بعد از استصحاب قاعده طهارت داشت. خب قاعده طهارت ها میشه خطاب مشترک، استصحاب میشه خطاب خاص. اگر ما تمام الملاک را خطاب مشترک و خطاب مختص قرار بدیم، در فرض اولم باید بگوییم که استصحاب جاریه چون خطاب خاصه. و ای به قول آغازی ها لم یقل به احد، ای خلاف نصه، خلاف فتاویه، گفتنی نیست. گیره مشکل ملاق قرار دادن خطاب مشترک و خطاب خاص، مشکلش، مشکل اساسیش اینه که باید در فرض اول قائل به جریان استصحاب بشوید. ولیکن جواب از این اشکال اینه که نه، ما در فرض اول میگیم باز استصحاب جاری نیست، ولو استصحاب خطاب مختصه، ولی جریان خطاب مختص در فرض اول یک مانعی داره. ما که میگیم تمام ملاک خطاب مختصه، به شرط که مانعی نداشته باشه دیگه، همیشه علی سبیل الاقتضای دیگه، خطابات علی سبیل الاقتضای. این که میگیم تمام الملاک خطاب مختصه، به شرط که مانعی نداشته باشه. در فرض اول مانع داره. اگر لا تنقض الیقین به شک خواسته باشد جاری بشود در یک طرف، لازمه جریانش اینه که قاعده طهارت که اصل محکومه، اون قصور پیدا بکنه، گیر پیدا بکنه. ما الان خطاب مختص و خطاب مشترک داریم سومیم. اگر استصحاب جاری بشود، تا جاری شد قاعده طهارته یک گیر پیدا می کند، به جریان استصحاب و مجال نداره. تا گیر پیدا کرد، اون قاعده طهارته در اون طرف معارضش از بین میره. تا معارضش از بین رفت، دوباره با استصحابی بر تعارض می کند. چشم بندی داره؟ بله، تأمل بفرمایید. قاعده خطاب مختص و مشترک را در فرض اول نمیتونیم تطبیق بکنیم. چرا؟ دنبال بفرمایید. بازم مثال اصول را بعد از این توضیحاتم نگاش بکنید. تتمه داره، تتمهش فرض ان شاء الله.